أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بحث ما در شرایط تکلیف رسید به بحث از شرطیت علم و قدرت در تکلیف. عرض کردیم مشهور قائلن به شرطیت علم و قدرت در تکلیف، و حاکم به شرطیت را هم عقل می دانن. ملاک و میزان حکم عقل به این که تکلیف مشروط به علم و قدرت است و شخص جاهل و عاجز اساساً مکلف نیستند هم از دیدگاه مشهور بیان شد. اشکالاتی که به این بیان وارد بود عرض گردید و معلوم شد که عقل نه تنها حکم به شرطیت علم و قدرت نمی کنه، بلکه اگر ملاک و میزانی که گفته شده تحلیل بشه، اتفاقا اینها ازش عدم شرطیت علم و قدرت استفاده میشه. این بیانی است که امام رحمت الله علیه نسبت به بیان مشهور، اشکالی است که ایشون نسبت به بیان مشهور دارن. اما جدای از این اشکال، ادله‌ای بر عدم شرطیت علم و قدرت در تکلیف اقامه کردن. دو دلیل برای عدم شرطیت علم و دو دلیل برای عدم شرطیت قدرت در تکلیف ذکر کردن. عنایت بفرمایید دقیقاً مدعا چیه، تا ببینیم این ادله میتواند این مدعا رو اثبات کنه یا نه. مدعای ما دقیقاً این است که تکلیف برای توجه به مکلفین غیر از بلوغ و عقل که اون هم به دلیل شرعی ثابت شده، محتاج هیچ شرط دیگری نیست. یعنی تکالیف شرعیه به وسیله خطابات متوجه به همه مکلفینه، حتی غیر عالمین و غیر قادرین. یعنی شخصی که جاهلم هست مکلف به این تکالیف داره، اما مکلف به این تکالیفه، اما جهل او عذری است که مانع عقاب او میشه. حالا دو دلیلی که برای عدم شرطیت علم در تکلیف ذکر شده عبارتند از این دو دلیل. دلیل اول، خوب دقت بفرمایید، اینه که به طور کلی در واجبات مشروطه ما اگر شک که در تحقق شرط داشته باشیم، این در واقع به معنای شک که در تحقق مشروطه. یه مثال عرفی بزنیم و یک مثال شرعی. در عرفیات اگر گفته شود این جا اک زیدون فا اکرمه، شرط شده این وجوب اکرام به مجیء زید، مشروط شده وجوب اکرام به مجیء زید. طبق تفسیر مشهور از واجبات مشروطه، شرط رجوع به هیئت میکنه نه ماده. یعنی چی؟ یعنی وجوب اکرام مشروط به مجیء زید، چون میگه اگه زید آمد بر تو واجب است اکرامش کنی. خب اگر ما شک که در مجیء زید بکنیم، یعنی شک که در شرط بکنیم، شک کنیم آیا اصلا زید آمده یا نیامده، شک که در شرط یعنی شک که در مجیء زید، در واقع به معنای شک که در تحقق مشروطه. اصلا وقتی ما شک داریم زید آمده یا نه، اصلا فرض کنیم فهم کردیم، جستجو هم کردیم، اما بالاخره برای ما معلوم نشد مجیء زید تحقق پیدا کرده یا نکرده، با شک که در تحقق شرط، شک که در مشروط یعنی وجوب اکرام پیدا میشه. خب ما اگر شک کردیم تکلیفی واجبه یا نه، شک کردیم اکرام واجبه یا نه، در شک که در تکلیف مشهور قائلن به جریان اصالت البراءه، بحثی درش نیست. در واجبات شرعیه هم همینطوره، اگر کسی شک کند مستطیع شده یا نشده، یعنی شک که در تحقق شرط وجوب حج، حج واجب است به شرط حصول استطاعت، اگر کسی شک کنه آیا مستطیع شده یا نه، فرضم این است که معنای استطاعت رو میدانه، یعنی کبرای استطاعت براش معلومه که استطاعت به چه چیزی حاصل میشه، اما در مورد صغرا و مصداق یعنی خودش شک داره، حسابات که حساب و کتاباش رو هر چی بالا پایین کرده، درآمدها و هزینه ها و اموالش رو هر چی بررسی کرد، بالاخره نتوانست بفهمد آیا شخص خودش مستطیع شده یا نشده. با شک که در تحقق استطاعت که شرط شرعی وجوب حجه، شک که در خود مشروط یعنی وجوب حج پیدا میکنه، شک میکنه آیا اساساً تکلیفی به عنوان حج بر عهده او ثابت شده یا نه، این شبهه، شبهه وجوبیت، مجرای اصالت البراءه. مشهور میگن اینجا کسی که شک در تحقق شرط داره و این شک در تحقق شرط موجب شک در تحقق مشروطه، مشروط هم یک تکلیفه، یک وجوبه، باید با اصالت البراءه نفی تکلیف بکنه. خب محصل این مطلب اینه که طبق مبنای مشهور با شک که در تحقق شرط، در واقع شک که در تحقق مشروط یعنی تکلیف پیدا میشه، و در موارد شک که در تکلیف اصالت البراءه جاری میشه. این مقدمه اول یا مطلب اولی که حالا اینجا داریم عرض میکنیم، یا اصلا میگیم مقدمه، حالا اول و دوم شنه میگیم، این مقدمه دلیل ماست. حالا امام رحمت الله علیه با عنایت به این مطلبی که عرض کردیم میفرماید اگر ما بگوییم علم شرط تکلیف است، حواسا اینجاست، معناش اینه اگر کسی شک در تکلیف داشته باشد، نتیجه اش یقین به عدم تکلیف. اگه ما علم را شرط تکلیف بدونیم، اگر بگیم تا علم نباشه، تا یقین نباشه، تکلیف ثابت نیست. ما وقتی علم را شرط تکلیف میدونیم، معناش چیه؟ لازمه شرطیت علم در تکلیف اینه که اگر کسی شک که در تکلیف بکند، این به این معناست که تکلیفی وجود نداره، چون تا علم نباشه تکلیف وجود نداره. پس صرف شک که در تکلیف لازمش یقین به عدم تکلیف، بنابراین که ما علم را شرط تکلیف بدونیم. خب اگر ما یقین به عدم تکلیف داشتیم، دیگه جایی برای اصالت البراءه باقی میمانه؟ نه، اصالت البراءه در جایی جاری میشود که ما شک در تکلیف داشته باشیم. به عبارت دیگر، دلیل امام بر عدم شرطیت تکلیف، به شرطیت علم در تکلیف، خطاب به مشهور اینه، میگه اگر بخواد کسی علم را شرط تکلیف بداند، دیگه نمیتواند در موارد شک در تکلیف اصالت البراءه را جاری کند. اگر کسی بخواد اصالت البراءه را در موارد شک در تکلیف جاری کند، دیگه نمیتواند علم را شرط تکلیف بدانیم. یعنی باید ما از یکی از این دو مطلب دست برداریم، از یکی از این دوتا رفعیت کنیم، یا بگیم در موارد شک که در تکلیف اصالت البراءه نباید جاری بشه، یا بگیم علم شرط تکلیف نیست. اولی رو که نمیتونیم بگیم، این دیگه روشنه و قطعیه که در موارد شک در تکلیف، در شبهات تحریمیه، در شبهات وجوبیه علیکم السلام، اصالت البراءه جاری می شود. خب اینو مسلمه دیگه، این که بخش زیادی از کتابهای اصولی ما مملو به از مباحث مربوط به اصالت البراءه است. پس یا باید از اصالت البراءه دست برداریم که نمیتونیم دست برداریم، یا باید علم را شرط تکلیف ندانیم که ما به این ملتزم میشیم، میگیم علم شرط تکلیف نیست. معلوم شد دقیقا؟ پس دلیل اول اینه، شرط دانستن علم در تکلیف معناش چیه؟ یعنی هر جا که علم بود تکلیف ثابته، اگر علم نبود تکلیف ثابت نیست. حالا اگر کسی شک در تکلیف بکنه، شک در تکلیف یعنی چی؟ یعنی علمت به تکلیف نیست. اگر علم به تکلیف نبود، شک در تکلیف بود، طبق فرض ما که علم شرط تکلیفه، باید بگیم پس اصلا تکلیف ثابت نیست، درسته؟ خب اگر معنای این سخن اینه، اگر ما شک در تکلیف داشتیم، دیگه اصلا اصالت البراءه نباید جاری کنیم. چرا؟ چون یقین داریم به عدم تکلیف. شک در تکلیف یعنی عدم به عدم، یعنی یقین به عدم تکلیف طبق فرض ما. که علم شرط تکلیفه. پس در موارد شک که در تکلیف دیگه اصلا اصالت البراءه معنا نداره جاری بشه. یا باید بگیم اصالت البراءه بره کنار در شک در تکلیف، یا علم رو شرط تکلیف ندونیم. از این اولی که نمیتونیم رفعیت کنیم، ناچاریم از این رفعیت کنیم، بگیم علم شرط تکلیف نیست. این دلیل اول. اما عرض به حضور شما دلیل دوم، خوب عنایت بفرمایید. دلیل دومی که اینجا اقامه شده برای عدم شرطیت علم در تکلیف، دلیلی است که مبتنی بر یک مبنایی است که خود امام رحمت الله علیه دارند. یعنی این دلیل فقط می شود به او استدلال کرد و قابل استدلال هست رو مبنای خود امام، رو مبنای مشهور این دلیل قابل استدلال نیست، به خلاف دلیل اول. دلیل اول دلیلی بود که اتفاقا اخذ به مطالبی است که خود مشهور به اون ملتزمن و قائلن. اما دلیل دوم نه، مبتنی برای مبنایی است که خاص امامه. من اون مبنا رو عرض میکنم و بعد استدلالش رو بیان خواهم کرد. خوب عنایت بفرمایید. اون مبنای امام که در واقع مقدمه این دلیل دومم هست اینه. در رابطه با حکم، تعبیر حکم فعلی و حکم انشائی استعمال میشه. مشهور حکم فعلی و حکم انشائی را دو مرحله، دو مرتبه از حکم میدانند. میگن احکام در مرحله فعلیت پیدا میکنن و در مرحله قبل از فعلیت در مرحله انشاء هستن. فعلیت و انشائیت طبق مبنای مشهور دو مرحله و دو مرتبه از حکمه. امام رحمت الله علیه خلافاً للمشهور معتقدن فعلیت و انشائیت دو نوع از حکمن. ایشون معتقدن احکام بر دو نوع اند، احکام فعلیه و احکام انشائیه. منظور از احکام فعلیه به نظر ایشون همه احکامی است که تا کنون به ما رسیده. اکثریت احکامی که شارع مقدس اونها رو بیان کرده، حالا ممکنه به ما هم نرسیده باشه، بیان شده به ما نرسیده ولی باز فعلی است. همه احکامی که شارع مقدس، ائمه، پیامبر در قالب آیات و روایات و سنت بیان کرده اند، همه احکام اینا احکام فعلیه هستند. یک قسمی از احکام، احکام انشائیه هستند اینها احکامی هستند که در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه فعلی خواهند شد. یعنی اون به هر دلیلی اقتضا نکرده این احکام برای اجرا ابلاغ بشه، انشاء شده اما به مرحله فعلیت نرسیده، یعنی حتی رسول مکرم اسلام هم اونا رو بیان نکرده. ائمه هدا علیهم السلام هم اینها را به اطلاع مردم نرسوندن. این احکام احکام انشائیه هستند که در زمان ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فعلیت پیدا خواهند کرد. پس ایشون معتقدن ما دو نوع حکم داریم، حکم فعلی و حکم انشائی. برخلاف مشهور که معتقدند دو مرحله داریم برای حکم، دو مرتبه داریم، انشائی و فعلی. حالا ما با تعداد مراتب کار نداریم، ما دو تاست یا چهار تاست، مرحله افتضاء و مرحله تنجز اینا جزء مراتب حکمن یا نیستن، اصلا کاری به اون جهت نداریم، اون یه اختلاف دیگریست. اصلا نفس این مسئله عرض به حضور شما مورد اختلاف امام و مشهور. اصلا اصطلاحا تأثیری در این استدلال نداره ها. یعنی ما بگیم حالا اصطلاح جدیدی خلق کردن، به هر حال در این جهت حداقل در همین اصطلاح یک تفاوتی دارن. اونا میگن مرتبه فعلیت، مرتبه انشاء. در همین امام میفرمان نه، احکام فعلیه از این حیث احکامی هست که تا حالا بیان شدن، احکام انشائیه احکامی هستن که در اون زمان به اصطلاح به فعلیت خواهد رسید. علی ای حال چه ما بگیم اینا یک اصطلاح هن، اصطلاح جدیدی خاص ایشون خلق کردن، چه غیر از این رو بگیم در این استدلال ایشون تأثیری نداره. خب ببینید بالاخره در این که از حیث شمول نسبت به احکام، احکام انشائی منحصر میشه به احکامی که در اون زمان بیان خواهد شد، تا اینکه ما بگیم نه احکام انشائی هر حکمی است که مثلا ابلاغ به مکلف نشده، واصل به مکلف نشده، فعلیت پیدا نکرده، خیلی فرق میکنه. اینکه ما همه احکامی که از اول یعنی توسط پیغمبر اکرم و ائمه بیان شده همه رو بگیم فعلی است، اینجوری است که شما بخواید بگید برای این نزاع ثمره‌ای مترتب نمیشه. در اصل مبنا بخواید بگید خب این هم گفته اون احکامی که بالاخره اون موقع به فعلیت میرسه الان انشائیه، پس فعلیت و انشاء در واقع میخواید بگید یه معنا داره. نه، این از حیث شمولش سعه و زیغش ملاحظه میفرمود خیلی فرق میکنه. نه
سلام
نه میخوای بگید اونم دو مرتبه است؟ نه بالاخره چی؟
مشهور هم
ها.
این را محقق بود که اون همکنی که نسبت به ما الان رسیده این نرکابی که الان دردن به حضرت سارو رو باشد من شایی است بردن به شما که تعبیر به دو مرتبه خودش این هم استفاده می شود.
ببینید آخه ایشون اینجوری فرموده، یعنی در واقع بخوایم بگیم همه اونا در مرتبه انشاء باقی مونده. یعنی چی؟ منظور شما از مرتبه انشاء مرتبه جعله، جعل شده بیان نشده یا هنوز جعل نشده؟ نه جعل نشده باشه که میشه اقتضا. نه امام ببینید عمدتا گفتن حکم گویا متشکل از دو چیزه، هم انشاء هم فعلیه. حقیقت حکم رو هر دوتا دونستن، حالا تو بعضی عبارت ها یکی هم نقل کردن فعلیت رو گفتن فقط، توجه دارید؟ اما اجمالا نه اقتضا و نه تنجز رو از مراتب حکم ندونستن، خصوصا حکم نیست. حکمی که در مرحله اقتضاه اصلا لیسه به حکمه. درست فرمودی؟ اگر ما گفتیم مجموع المرتبه تا این حکمه، مرتبه انشاء و فعلیت با هم، لحظه وقتی جعل شده ولی هنوز به فعلیت نرسیده، اگر بگیم منظور اینه، حکم متشکل از دو مرتبه است، انشاء و فعلیت. خب اگر حکمی جعل شده ولی به فعلیت نرسیده، باز برخواه میشه یک قسمی از حکم. حالا حکم مثلا تام و غیر تام میتونیم بگیم دیگه، حکم در واقع یعنی انشاء بشه به فعلیت هم برسه که باعثیت و زاجریت داشته باشه. این مبنایی که مثلا انشاء ما که اصلا خود انشاء رو حکم دونستیم، مرتبه تو که ما قبول کردیم، ولی دو قسم، بله این که دو قسم داشته باشیم، یعنی بگیم یک قسم از احکام. ببینید حالا دو نوع که میگیم، شاید این تعبیر بازی مقداری مثلا رهزن باشه، یعنی احکام دو دسته هستن، یه دسته احکام به فعلیت رسیدن، یه دسته از احکام به فعلیت نرسیدن. اینو که قطعا میتونیم بگیم. چرا؟ نه لذا میگن، این احکام انشائی، یعنی هنوز به فعلیت نرسیده. اصطلاحه، یه اصطلاح دارن میگن، ممکنه بگن ولی حقیقتش هم حکم نیست، هنوز انشاء شده ولی ابلاغ نشده، اون زمان ابلاغ خواهد شد. یعنی به قول معروف جزء العله حقیقت حکم تحقق پیدا کرده، به اعتبار اینکه ابلاغش در اون زمان خواهد شد، مثلا گفتن این حکم فعلی است، یعنی در اون زمان فعلیت پیدا خواهد کرد، الان انشائیه، اون زمان فعلیت پیدا خواهد کرد. چرا فرمودید؟ این دلیل که اصلا عرض کردیم فقط رو مبنای خود امامه، اولش عرض کردیم این اصلا رو مبنای خود مشهور هم تازه قابل قبول نیست، این دلیل فقط رو مبنای خود امام قابل استفاده است، لذا اختلاف میشه مبنایی. کسی میگه ما این مبنای شما رو قبول نداریم، اگر اشکال مبنایی به امام بشه این دلیل دوم قابل قبول نیست. این هم اول ما عرض کردم، این فقط رو مبنای خود شما امام قابل استدلاله، لذا اگه کسی هم بخواد بهش اشکال بکنه، اشکال مبنایی باید بکنه. اما حالا برسیم به اصل اشکال، نذاشید اصل اشکال ما بیان کنیم. این یه مبنایی که امام در اینجا دارن. حالا با توجه به این مقدمه ای که عرض کردیم، اگر علم شرطیت برای تکالیف و احکام داشته باشد، دور لازم میاد رو این مبنا. چطور؟ ببینید، از یک طرف معنای شرطیت خیلی ساده است، فقط یه خورده دقت بفرمایید. از یک طرف معنای شرطیت این است که تا شرط تحقق پیدا نکند مشروط محقق نمیشه. دلیل قبلی هم گفتیم، چیز روشن. اگر ما گفتیم علم شرطیت داره برای تکلیف، یعنی چی؟ تکلیف هم فقط عبارت بود از تکلیف فعلی. معنای این سخن اینه، فعلیت احکام متوقف بر علم. تا اینجاش قبول؟ نگاهتون همچنین باز از اون نگاه های
من قبل اینکه شما بفرمایید، من میخواستم یک اشکالی رو بدون معرفی همین مسئله دور حتی بدون نیاز به معنای امام
اصلا. حالا اونو بعداً بفرمایید، بذارید ما اینو بگیم. اشکال دور اینه که اگر ما گفتیم علم شرطیت برای تکالیف و احکام داره، دور لازم میاد. چرا؟ چون معنای شرطیت یعنی این، تا شرط نباشه مشروط نیست، تا علم نباشد حکم فعلی نخواهد بود. شما که میگید همه این احکام فعلی است، پس فعلیت احکام متوقف شد بر علم. از طرف دیگه علم هم متوقف بر فعلیت احکامه، چون مسلماً منظور ما از علم به احکام، علم به احکام فعلی است طبق نظر امام. علم به احکام انشائیه که در زمان حضرت ولی عصر خواهد بود، اون که مسلم محل بحث نیست. وقتی ما میگیم علم به تکلیف یا علم به حکم، طبق نظر امام باید بگیم چی؟ علم به فعلیت حکم یا علم به حکم فعلی، چون الان چیزی غیر از حکم فعلی وجود نداره. غیر از فعلیت الحکم چیز دیگری در کار نیست، چون هر حکمی که من الاول الی الان ثابت شده، اینا همه حکم فعلی هست. پس وقتی ما میگیم علم به احکام باید پیدا بشه، یعنی علم به حکم فعلی باید پیدا بشه، چون حکم اصلا یعنی حکم فعلی. حکم انشایی که نیمده، که حکم انشایی که هنوز بر ما ثابت نشده، اونی که برای ما ثابت شده حکم فعلی است. پس علم به احکام یعنی چی؟ علم به فعلیت احکام. علم به فعلیت احکام معناش اینه که علم متوقف بر فعلیت حکم، از اون برم که فعلیت حکم متوقف بر علم بود. به هاذا دور یه بار دیگه عرض میکنم، دقت فرمایید. خلاصه یه دلیل دوم این شد، چون ما یک نوع حکم بیشتر نداریم که ازش تعبیر به حکم فعلی میکنیم، این اصل فرض ماست. ما یک نوع حکم بیشتر نداریم طبق مبنای امام که بهش میگیم حکم فعلی. اگر گفته شود علم شرط تکلیف و حکم فعلی است، اگر ما علم را شرط تکلیف بدانیم، یعنی شرط تکلیف فعلی بدونیم، چون غیر از تکلیف فعلی تکلیف دیگری وجود نداره، معناش این است که لازمه شرطیت اینه که فعلیت الحکم متوقف علی علم، فعلیت حکم متوقف بر علم به حکم باشه. از طرف دیگر هم علم متوقف بر حکم فعلی است. چون ما وقتی میگیم علم به حکم پیدا کنیم یعنی علم به حکم فعلی، پس علم هم متوقف میشه بر فعلیت الحکم، باید حکم فعلی باشه که ما به او علم پیدا کنیم. تا حکم فعلی نباشه علم ما به او معنا نداره. علم به حکم یعنی علم به حکم فعلی، چون ما یه نوع حکم بیشتر نداریم، یعنی باید احکام فعلیت پیدا کرده باشن تا ما علم به اون پیدا کنیم. پس علم به حکم متوقف است بر فعلیت الحکم، از اون بر فعلیت الحکم هم متوقف بود بر علم، چون تا علم نباشه تکلیف ثابت نیست، تکلیف فعلی نیست، فعلیتی در کار نیست، حکمی نیست. علم به تکلیف یعنی توقفه. ببینید شرطیت علم به تکلیف در خود تکلیف طبق مبنای امام یعنی توقف فعلیت تکلیف بر علم. از این برم وقتی ما میخوایم علم به تکلیف پیدا کنیم، تکلیف یعنی تکلیف فعلی، پس علم متوقف میشود بر فعلیت و تکلیف و هزار دوران فعلیت تکلیف متوقف بر علم شد، علم متوقف بر فعلیت تکلیف. هر کدین این دلیل فقط رو مبنای خود امام جاریه و الا رو مبنای مشهور که ما اصلا بر حکم دو مرتبه داریم، نه اینکه دو نوع و دو قسم و دو بخش از حکم باشه. لذا به این دلیل هم خواستن تمسک کنن بگن علم شرطیت برای تکلیف نداره. میمونه دو تا دلیل عدم شرطیت قدرت برای تکلیف. این در اصل توجه تکلیف ها، کاری به تنجز و اینا نداریم، اشتباه نکنید تا فردا شد.